یکی از علتهای این که احادیث رو تقسیم کردن به صحیح و سقیم، خوب و بد، احادیثی که سندش خوبه سندش خوب نیست، یکی از علتهاش این بوده که نتونستن معانی احادیث رو هضم کنن، سنگین تموم شده. گفتن یه فکری باید برای این حدیث کرد، باید از یه جایی این حدیث رو زیرابش رو زد، در دلالتش یعنی مضمون و محتوا و مفهومش دیدن نمیشه، رو آوردن به سندش، زور زدن این بر کردن، آخرش یه مثلا فرض بکنید که مش ممقلی در آوردن تو راویان حدیث که آه این ضعیفه. چیه ضعیفه؟ این معلوم نیکیه، مش ممقلی کیه، نمیشناسیمش، پس میذاریمش کنار. بسیاری از احادیث ناب شیعه رو همین جوری گذاشتن کنار. کیا؟ بزرگان از علمای شیعه که بهشون اعتقاد داری، بهشون سجده میکنی. نه اینکه اونا اشکال دارن، مطلب سنگینه، اینقدر سنگینه که تا کار به اینجا میرسه که بزرگان از علما خوشا به حال اونهایی که خبر ندارن راهن، که شیخ صدوق چی گفته، شیخ طوسی چی فرموده، نمیدونم سید فلان چی کجا، اینا مطالبی که دارن در کتابهاشون، خبر از هیچ چی ندارن راه. شیخ صدوق همه ما رو لعن کرده، اصلا ماها رو شیعه نمیدونه. خدا لعنتشون کنه، میگه اونهایی که اینجور اینجور، و ما همونجور همونجور. سلام علیکم. چون جای باز کردن بحثش نیست و بحثمون مسیرش عوض میشه، اون نمیتونیم حالا بگیمش، ولو میگیم سر موقعش جاش تو محفل طلبگی خودمون میگیم، اما الان فرصت باز کردن و توضیح دادنش نیست که بعد نهایتاً بگیم که چه جور، و بعد بگیم چی درست میگه، شیخ صدوق درست گفته یا ما درست میگیم. خلاصه هر کجا که پای اسرار به میون اومده، قدمها لغزیده، مطالب ریز شده، ظریف شده، دقیق شده، حساس شده، همه ذهن حساس ندارن، استعدادها با هم متفاوته، رشد فکری ها هم با هم متفاوته، گاهی استعداد هست ولی رشد نکرده، پرورش پیدا نکرده، مراحل مقدماتی رو طی نکرده، خب بحث خودمون رو شروع کنیم. یه لیوان آب اگر باشه، امام شناسی خیلی مهمه. گاهی ما میبینیم در روایات که خیلی سفارش کردن به امام شناسی، فرمودن کسی که بمیره و امامشو نشناخته باشه، ما تمیتتل جاهلیه، بمیره و امامشو نشناخته باشه. یعنی تا قبل از مردن، حالا چون کار سخته، امام شناسی کار سختی، تا موقع مردن به ما مهلت دادن که دیگه لااقل 80 سال، 90، چند سال زندگی میکنی، 70 سال، این 70-80 سال دیگه امام تو باید شناخته باشه. اگه تو این 70-80 سال امامو نشناختی، دیگه کجا بودی؟ دیگه کجا بودی تو؟ چیکار میکردی؟ خیلی افت داره دیگه واسه یه آدمیزاد انسان که بعد 70-80 سال امامشو نشناسه و بمیره. دعوت به امام شناسی زیاد شده، اما اینکه بمیره و امامش رو نشناسه، مانند کسی است که اصلا این مسلمون هم نشده. یعنی بناست که ما امام شناس بمیریم، باید تو این مسیر قدم برداریم دیگه. ما همه امام ها رو یکی یکی الگوی خودمون قرار میدیم، میگیم اینها اسوه ما هستن. زندگی اینها، اعمال اینها، تفکرات اینها، اسم اینها رو که الگو قرار نمیدیم، که اسم اینها که خب اگر بگن که امام حسین الگوی شماست، شما چه استفاده ای کردی از امام حسین تو زندگی؟ اونی که ما تو ذهنمون میاد از امام حسین که باید امام حسین علیه السلام و الگو قرار بدیم چیه؟ تا میگن، میگیم ظلم ستیزی. خیلی دیگه رشد کرده باشیم و متعالی باشیم و فهمیده باشیم، میشه ظلم ستیزی. نمیشه دیگه، بحثمون عوض میشه. خب این ظلم ستیزی رو چرا امام سجاد علیه السلام نداشت؟ چرا امام باقر علیه السلام نداشت؟ به استقبال مرگ رفتن. خب این دیگه چرا نداشتن؟ ما جمع‌بندی نداریم از امامانمون، چه جنبندی پیدا میکنیم که بتونیم نظر بدیم که بالاخره ما امامان ما کی بودن، چی بودن، چی فکر میکردن، هدفشون کجا بود، چی کار کردن و ما باید حالا چجوری از اونها تبعیت کنیم. اگه این جنبندی رو نداشته باشیم چطور میتونیم ادعا کنیم امام شناسی؟ تمام زندگی امام حسین علیه السلام هم از حفظ باشیم، فایده نداره، جنبندی نداری. جنبندی کجا باید اتفاق بیافته؟ تو درون شما، تو وجود خودت. باید امام حسین رو پیدا کنی تو جانت، تو وجودت، تو فطرتت. امام حسین علیه السلام یه موجود بیرون از فطرت شما نیست که بگیم یه حرفی داره، یه عقیده ای داره خارج از فطرت الهی. ندای او ندای فطرت ماست، اعمال او برخواسته از فطرته. اگر به سرچشمه امام حسین رسیدیم، حسین، امام حسین فطری، درونی، باطنی در همه ما هست، در همه ما هست، بعد میفهمی که چی شد، چی اصلا چی کار باید کرد. گاهی دیگه لازمم نیست ببینی حضرت چی کار کرد، شما به فرمولش رسیدی دیگه، به سرچشمش رسیدی. از سرچشمه داری آب برمیداری، آب زلال شیرین گوارای اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعجل فرجهم سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه وجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. بحث ما به اینجا رسید که گفته شد عقل همون دریافت‌های باطنی هست که ما به واسطه کنار رفتن پرده‌ها و حجاب‌ها از روی فطرتمون بهش می‌رسیم. عقل، مرحله عقل یه مرحله ذهنی نیست. ذهن و کار ذهنی و کار فکری به معنای کار ذهنی مفهومی، این اسمش تعقل و عقل نیست. عقل به معنای قرآنی، عقل به معنای روایی، اون نوریست که از درون انسان و فطرت انسان میتابد و این نور هست، وارد شدنی نیست. وقتی انسان متولد میشه این نور رو داره. نهایت تلاشی که انسان به خرج میده این است که پرده ها را، حجاب ها رو از روی این نور کنار میزنه تا این نور بتاود. در نتیجه در ادراک عقلانی خطا راه نداره، اشتباه راه نداره، از نوع یافتنه، از نوع وجدانه، حاضر بودن معلوم نزد شما. معلوم اگر نزد شما حاضر باشه، اینجا واسطه ای نیست تا خطایی صورت بگیره. خطا اونجاست که یه مفهومی واسطه میشه، کار ذهنیه، ذهن خطا میکنه، اشتباه میکنه، واقعیت رو اون گونه که هست گاهی نمیبینه. چرا؟ چون واقعیت رو به واقعهی نمییابد. وجود شما در خارج به واسطه عکسی که چشم من از شما برمیداره منطبع میشه بر این اون انتهای چشم من و بعد منتقل میشه به ذهن من. با این عکس برداری، این عکس واسطه میشه من بفهمم شما مثلا اینجا هستی. علم من به شما یه علم عکس برداریه، به واسطه عکسی که برمیدارم اینجا خطا داره، امکان خطا هست، اشتباه کنه، آب رو سراب رو آب ببینه. اما اگر که خود معلوم پیش من اومد، خود معلوم نزد من حاضر شد بدون واسطه یه عکس، بدون واسطه یه مفاهیم ذهنی، دیگه مطلب تمامه دیگه. شما که خودت رو میابی که من هستم، این به واسطه یه چیه؟ هیچ واسطه نداره. خودت که خودتی، کسی که خودش رو میابه. اگر گفتیم که انسان عالم اکبره، این عالم به این بزرگی عالم اصغره، شما به این کوچیکی عالم اکبری، یعنی همه عوالم در درون شما هست. اگر قرار شد که ما شما از اون راه وارد بشی، از درون رابطه برقرار کنی با بیرون، میخوای بفهمی در بیرون از شما چی میگذره؟ به جای اینکه این چشم رو باز کنی، به جای اینکه این گوش رو باز کنی، از لامسه استفاده کنی، به جای اینها، اینا رو بذار کنار، به خودت مراجعه کن. در درون شما عالم بزرگی نهفته است، از اونجا همه عالم رو میفهمی. چطور میشه که یه انسان میتونه همه اون چرا که در گذشته اتفاق افتاده بگه، همه اون چرا که در آینده میخواد اتفاق بیافته بدونه؟ از کجا؟ چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده این میدونه. معلوم میشه در درون انسان یه خبرهاییه، این نرفته ببینه، هنوز زمان نیومده، گذشته زمان باید بشه تا اون اتفاق بیافته. اتفاقی که هنوز نیفتاده، این نرفته که با ببینه با چشمش یا با گوشش بشنوه. از کجا خبر داره؟ از درونش خبر داره، از سرچشمه آب برداشته. اگر کسی به درون فطرت و جان خودش راه پیدا بکنه، همه ی حقایق رو اونگونه که هست میبینه. دیگه فرقی بین گذشته و حال و آینده نیست. مثل این که اگر یه دستگاهی که مثل ماشین حساب مثلا اینجا تو دست شماست، از شما بپرسن که اگر به این ماشین حساب بدیم دو دوتا، میگیده چند تا؟ زود میگی چهار تا. میگی مگه دادی؟ میگی نه ندادم، ولی میدونم که اگر الان بدم میده چهار تا. میگی پس شما غیب گویی میکنی؟ از کجا میدونی این ماشین حساب دو دوتا رو جواب میده چهار تا؟ خب حالا یه سوال سخت‌تر، اولیاء خدا اینجوری انها، این همین جور که ما دو دوتا رو به ماشین حسابی که اینجاست میگیم جواب میده، میگه چهار تا، تمام اتفاقات عالم رو این دو دوتا دو دوتا چهار تا اینا میفهمن. میگیم یه ماشین حساب اگر تو آمریکا باشه دیگه فاصله اینقدر زیاد، یه خیلی دیگه نه کره ماه باشه مثلا، اگر به اون ماشین حساب بدیم دو دوتا چی جواب میده؟ باز زود میگی میشه چهارتا، معطلش هم نمی کن. از کجا فهمیدی؟ دو دوتا خب میشه چهارتا دیگه، اینجا و اونجا نداره. اگر کسی بدونه که دو دوتا میشه چهارتا دیگه اینجا و اونجا نداره. حالا اگر بگن که 2000 سال دیگه انسانهایی که اون موقع میان اگر بزنن دو دوتا اون موقع چی جواب میده؟ زود میگه جواب میده چهارتا. خب خیلی سال گوش، شاید بشه 5 تا. میگه نه امکان نداره. 2000 سال قبل، 2000 سال قبل از میلاد، یه 4000 سال، 10000 سال، 100000 سال، اصلا زمان بردار نیست، فوق زمانه. اینا رو میگیم فوق زمان. ما فوق زمان خوب نمیتونیم تصور کنیم ها، اما باز میفهمیم، قشنگ میفهمیم که الان میگیم این دو دوتا میشه چهارتا، این فوق زمان، این زمانی نیست. واقعیت داره یا نداره؟ داره. موجود هست تو این عالم یا نیست؟ موجوده. دو دوتا چهارتا یه قانون تو این عالم هست. مربوط به چه زمانیه؟ زمان نداره. مربوط به چه مکانیه؟ مکان نداره. پس شما هم از گذشته خبر میدی، هم از آینده خبر داری. شما اینو گسترشش بده، برو جلو. دروتا رو به شما تلقین کردن که بشه میشه چهار تا، شما هم قبول کردی؟ قبول تلقینیه؟ نه. اگر به شما نگفته بودن دو دوتا چهار تا نبود؟ اگه شما بلد نبودی دو دوتا میشه چهار تا، دو دوتا چهار تا نبود؟ یه تأمل میکنیم چرا؟ اصلا منی در کار نیست که من میفهمم، منم نمیفهمم، اصلا من نبودم، متولد نمیشدم، دو دوتا بازم چهار تا بود. تلقین اینجوری نیست. تلقین تو ذهن من شماست، یه باوری است که خیالیه، مربوط به من شما، ذهن من شماست. واقعیت این نیست. اگر پرده ها از روی ادراکات درونی باطنی ما کنار بره و حقایق رو ببینیم، عقل همینه. خب حقایق کجا؟ حقایق درون. خب درون کیه؟ خودمونی. خب این که میشه همون خودشناسی، که خب بشه خودشناسی. عاقل‌ترین انسان‌ها کیا هستن؟ اونهایی که خودشونو میشناسن. چه کسی همه چیز در عالم بهتر از دیگران میشناسه؟ کسی که خودشو از همه بیشتر میشناسه. هر چقدر به درون خودت مراجعه بیشتر و بهتر و دقیقتر و صحیحتر و بی‌پرده‌تر داشته باشی، از عالم و از بیرون اطلاع بهتر و دقیقتر و صحیحتر داشته باشی. هر چقدر هی چشم باز کنی، بخوای با چشمت نگاه کنی، صبر کنی فردا بیاد ببینی چی میشه، گوشتو تیز کنی ببینی چی میگن، حواستو جمع بکنی ببینی روزنامه چی مینویسه، رادیو چی میگه، تلویزیون چی گفت، ماهواره چه خبر، از واقعیات دورتر میشه. سیاست مدار واقعی تو دنیا اون کسیست که چشماشو میبنده، گوشاش هم پنبه میذاره. اینا حواس آدم رو پرت میکنه از واقعیت. تو حرفا واقعیتی در کار نیست، تو گفته ها که واقعیتی در کار نیست. دیدنی ها هم خطا داره. نخیال کنی چشم خطا میکنه، چشم که خطا نمیکنه. چشم به اندازه خودش کارشو درست انجام میده. اون جایی که سراب و آب میبینه، سراب و آب نمیبینه، سراب و سراب میبینه، یعنی آب نما میبینه، مثل آب. اون موقعی هم که آب و آب میبینه، آب نمیبینه. آب دیدن کار چشم نیست که، من نمایی از آب میبینه. تو هر دو جا هم مثل همه مساویه، چه آب باشه چه سراب باشه، چشم یه چیز میبینه، اونم نمایی از آب. خطا کجا صورت میگیره؟ در قضاوتی که شما میکنی. اونجایی که باید بگی که این آب، چشم که نمیگه این آب یا سرابه، چشم میگه من یا چیزی مثل آب ببینم، آب نما. حالا این که آب یا سرابه، این قضاوت با توه. اگر حجاب داشته باشی رو فطرتت، سراب و آب میبینی، میگی آبه، میری جلوتر میبینی آب نیست، فهمت حجاب داره. چرا حجاب داره؟ خیلی تشنته، دلت میخواد همین الان آب باشه بخوری، مثلا تشنگیت برطرف بشه، خیلی هوس کردی، هوا و هوس، دلت میخواد که این آب باشه. قضاوتت خطا میره، چشمت که خطا نکرده، چشم میگه این آب نماست. قضاوتی که به دنبال این دیدن صورت میگیره در درون شما، این قضاوت اشتباه میشه، شما رو اشتباه میبره. چشم ما میبینه، رفته خواستگاری، اول چشمش میبینه، بعد میخواد حالا بررسی کنه. خب چشم که دید، دل رفت، دیگه مغز کار نمیکنه. تمام اون محاسباتی که داشت که چه کنم، چه جور بگم، چی بپرسم، چی جواب بده، اگه اینجور گفت اینجور بشه، اونجور گفت اینجور بشه، اینا رو همه ابین میره تمام. میگن چی شد، چی گفت؟ خوب بود، همه رو خوب جواب داد. چی گفت؟ یادم نیست چی گفت، ولی خوب بود، همش خوب بود. تو چی گفتی؟ اصلا لازم نبود دیگه من چیزی بگم، همش خوب بود. باورش میشه، واقعا باورش میشه که خوب بود. میگه سال اول اینقدر خوب بود که میخواستم بخورمش. بعد سال دوم ازش پرسیدن چطور، گفت ای کاش همون سال اول خورده بود. این خطا از کجا میاد؟ این خطا از همون خواسته ها، هوس ها. این هوس ها حجاب میشه، نمیگذاره. نمیگذاره شما درست تشخیص بدی و درست بفهمی. فهم تو خودته. حجاب میشه فقط این هوس ها، این خواسته ها. کافیه جلوی این حجابو بگیری تا ببینی فهم چجور خودشو نشون میده. زورم نمیخواد، زحمتم نداره. برای فهمیدن لازم نیست زور بزنی. برای کنار زدن حجابها زور بزن. مبارزه با نفس، مبارزه با هوای نفس، جلوگیری از خواسته های نفسانی که مساویس با این که هرچی دلت میخواد دنبالش بری، اینا رو باید جلوش بگیری، فشار باید بیاری، تحمل کنی، مبارزه کنی. اینجا که مبارزه کردی، فهم خودش باز میشه، اصلا زور نمیخواد. یکی از اولیاء خدا میفرمود که من پاهامم میفهمه، پاهامم میگو میفهمه. ما با کجامون میفهمیم؟ ما با مغزمون، با ذهنمون. خدا رحمتش کن آجمل اسماعیل دولاوی فرمود من پاهامم میفهمه. این چه موجودیه؟ همه میگن ما ذهنمون میفهمه، این آقا میگه من پام میفهمه. نه، این آقا میگه، امام حسین علیه السلام میگه در دعای عرفه، میفرماد دندونام میفهمه، لثه هام میفهمه، لثه اسم لثه میاره، ناخونام میفهمه. گفتن که ادرار یکی از اولیاء خدا رو بردن آزمایشگاه. اون کسی که آزمایش میکرد گفته بود نمیدونم این ادرار غیر عادیه، تو آزمایشگاه یه جور دیگه است، این مال کیه؟ بعد اومده بودن گفته بودن بله مثلا مال فلان ابن فلان ابن فلانه. یکی از اولیاء خدا. بله، رفته بودیم استخر. تو استخر یکی از رفقا گفت تقبل الله. بعد خندیدن همه که مثلا تقبل الله نه. تو جکوزی نصیبتون شده که انشالله. نشده یه الله مرزاقنا بگید که باقش شما بخواه دیگه من نمیخواه. مرحوم مقدس مرحوم آمیز جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه از توالت که می اومد بیرون بهش گفتن تقبل الله. ما از نماز می آیم و مسجد می آیم میگن تقبل الله. چون از دستشویی هم که می اومد گفت تقبل الله. یعنی هر آنش هر لحظه زندگیش عبادت بود. یه کسی اومد به ایشون گفت که از دستشویی اومده بود بیرون، گفت یه دعایی برای پدرم کن. گفت ثواب این دستشوییم به روح پدره. با همه یه مخلفاتش ناراحت شد. ما همینجوری یه چیزی میگیم، یه التماس دعا. اگر دعا کنه اونجوری که خودش میدونه تحملشو داری؟ اونجوری که خودش میدونه اگر دعات کنه تحملشو داری؟ یا نه دشمنش میشی؟ یکی از رفقای خیلی نزدیک به ما در گذشته، این خیلی با ما خوب بود و همیشه اظهار دوستی و رفاقت و صمیمیت و نسبت فامیلی هم داشت. تا وقتی که ازش چیزی نخواسته بودیم رفیق بود، دوست خوب. همین که ازش چیزی خواستیم شد دشمن. همه کسانی که ازش یه تقاضایی کرده بودند، گفت مثلا این میگفت این کارو کن، اون میگفت اون کارو کن، میگفت پول بده، اون میگفت مثلا فرض بکنید که برو فلان جا، یه کاری ازش خواسته بودن، همه اینا رو دشمن خودش میدونست. این دشمن منه. و زندگی فلاکتباری هم پیدا کرد، واقعا فلاکتبار. ما اینجوری هستیم، تحمل واقعیات رو نداریم. میگیم التماس دعا، بله میفرمود من پاهامم میفهمه. اولیاء خدا همه وجودشون میفهمه. حالا اگر ما یه گریزی بزنیم از اینجا به اونجایی که میگن که بعضی ها هستن که وقتی که میمیرن و اینها رو دفن میکنن، بدن اینها تو خاک بعد از سالها بازم نمی پوسه، خاک نمیشه بدن اینا. باز در روایات داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که بدن ما مثل روح شما هاست. بدنشون حالا ببینید که انسان چه موجودیه و میتونه به کجاها برسه. بدنش دیگه این حالت مادی زمخت کثیف دنیایی خودش رو، خاصیت‌های دنیایش رو از دست میده، تبدیل میشه به یک موجود معنوی و روحانی که می‌فرماید که بدن شما، بدن ما مثل روح شما هست. خب این بدن دیگه نمی‌پوسه، دیگه نمی‌پوسه. حالا ما دنبال هوسیم، میگیم یه کاری کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم که بعد از این که مردیم بدنمون تو خاک نپوسه. دنبال نپوسیدن بدنمونیم. اینو الان ما گفتیم، حالا هوس پیدا بکنیم، هوس پیدا بکنیم کاش که ما هم بدنمون نپوسه ها. فرقی دیگه واسه ما نمیکنه این بدن بعد از ما بپوسه یا نپوسه. اگه تونستی قید این بدن رو بزنی وقت نمیپوسه. اما تا وقتی دنبال اینی که یه کاری کنی که بدنت نپوسه، هنوز تو قبر نذاشتن میپوسه. همون میگنده و باد میکنه و میترکه. اگر میخوایی که بفهمی، اگر میخوایی که ببینی، چشمتو ببند. اگر میخوایی چشم دلت باز بشه، چشم سرتو ببند. ببند نه اینکه نبین، یعنی نادیده بگیر، نادیده بگیر تا فهمت باز شه. خدا چشم داده میبینه، اما هر چیزی رو که دید باید به دنبالش بری، دل بدی، زود نادیده بگیر. هر چیزی رو که شنید گوش شما باید همراهش بری، یعنی هوا و هوسی هرچی خوشت اومد را بیافتی، نشنیده بگی. میگن غیبت حرامه، غیبت شنیدن هم حرامه. گاهی سوال میکنن که ما توی مجلسی هستیم که غیبت میکنن، نمیتونیم هم پاشیم از مجلس بریم بیرون، نمیتونیم هم از غیبت شونده دفاع کنیم، مجبوریم بشیم گوش کنیم. ما باید کار کنیم رو خودمون که هرچی شنیدیم نشنویم، نشنیدم بگیریم، این قدرت رو پیدا بکنیم که بتونیم یه چیزایی رو نشنیده بگیریم. نمیتونیم، ما ضعیفیم. فلذا شنیدن غیبت برای ما جایز نیست، حرامه. علت حرمتش اینه که نمیتونی نشنیده بگیری. اگر شما یه رفیقی داری، یه دوستی داری باهاش خیلی عیاقی، به محض این که پشت سرش یه حرفی بشنوی که این فلان کرده، فلان جا رفته، فلان مثلا برنامه رو داشته، دیگه رابطت به هم میخوره. دیگه بعدن که میبینیش هر چی زور میزنی که مثل سابق باهاش رابطت رو حفظ کنی نمیتونی. فیلمش هم بازی میکنی ها، بگو بخند، اما ته دلت کدر شد، ته دلت کدر شد، یعنی نمیتونی نشنیده بگیری. انگار نه انگار که اصلا چیزی راجع به او شنیدی، حرفی پشت سرش زدن. و میدونی کی میتونی نشنیده بگیری؟ وقتی که نشنیده احتمالشو بدی. ساده لوحانه با کسی دوستی نکن. شما از کسی انتظار نداری، بعد که میشنوی تو ذوقت میخوره، دیگه اینو نمیتونی درستش کنی. اما اگر نه انتظارشو داری، خب میدونی آدمیزاد دیگه، آدمیزاد هم همین مسائله، میگن جائز الخطاست. جائز الخطا رو میگن ممکن الخطاست، جواز به معنای امکان، همینطور هم هست، به معنای امکان هم اومده، یکی از معنای معانی جواز امکانه. اما جایز هم میتونه باشه به معنای جایز الخطا، همون جایز یعنی جایزه. چون ما هممون بچه ایم، بچه هم باید بچگی کنه دیگه. بچه اگر بچگی کرد شما تو ذوقت میخوره؟ اگر بیان پشت سر یه بچه به شما بگن که این بچه رو ما دیدیم که داشت تو پارک با بچه های دیگه مثلا بازی میکرد، شما میگی وای من چی فکر میکردم چی شد؟ من چی فکر میکردم؟ هیچ، خوب کار میکرد، بازی میکرد، داشت با یه بچه دیگه دعوا میکرد، حالا بازی میکرد و میگیم که این که جایزه دیگه. نه، دعوا کردن که دیگه جایز نیست، اما برای بچه جایزه. داشت دعوا میکرد، شما از اون بچه بدت میاد؟ میگه خب بچه است دیگه، بچه است. بعدن هم که میبینی هیچ اثری رو نگذاشته این غیبت. دیدم فلان بچه داشت حرف زشت میزد، یه فکری میکنی خوب خود ما هم بچه بودیم این حرف رو میزدیم، بچه باید حرف زشت بزنه تا بزرگ شد دیگه. داشت خطا میکرد، خلاف میکرد، چه میکرد، چون همش عادیه واسه، راحت میتونی نشنیده بگیری و هیچ اثری به روی شما در ارتباط با اون بچه نمیگذاره. اشکال ما اینیست که واقعیات رو اون گونه که هست نمیبینیم. اکثریت مردم بچه هن، ما دو بزرگ میبینیم، ما عقلمون تو چشممونه، چشمت نگاه میکنه میبینه این هیکلش بزرگ شده، درست شده، قدش بلند شده، بچه که بود انقدی نبود، اینقدر غذا نمیخورد، یه ذره دو تا لقمه غذا میخورد، حالا دو تا پرس هم میخوره سیر نمیشه، پس معلومه بزرگ شده. پیش خودت براش حساب باز میکنی، وقتی حساب باز کردی پشت سرش که غیبت میکنن میبینی یه چیز دیگه شد، میگه ما خیال میکردیم اینو مثلا آدمه. آدمیزاد همینه دیگه، ما همه رو از اولیاء خدا میبینیم. ببین چقدر ما نفهمیم، این همینو میگن عقل، همینا رو میگن عقل. واقعیات رو اون گونه که هست ببین، هیچ وقت از هیچی جا نمیخوریم. بیشتر مواردی که ما برامون سنگین تموم میشه، گرون تموم میشه، میگیم هرکمون زد. اصلا وقتی من اینو شنیدم توقع نداشتم که فلانی مثلا اینجور. چقدر زندگی ها که به واسطه یه همین حرف هایی که گوشه کنار شیاطین به گوش اینا میرسونن، این علیه اون، اون علیه اون، فلانی علیه اینو گفت، اون اونجور گفت، اون فلان کرد، چه کرد، زندگی ها رو به هم میریزن. یه خورده که بیای بالاتر از بالا نگاه کنی میبینی همه بچه هم. همه بچه هم. دی شیخ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفت می یافت نشود، جسته این ما. گفت آن که می یافت نشود آنم آرزوست. اونهایی که اهل معرفت بودن میگن ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. حالا ما از دم برای همه حساب باز میکنیم، همه رو اولیاء خدا قلمداد میکنیم، میگیم مگر این که بشنویم پشت سر کسی که یه کاری خلافی چیزی، تا وقت بعد بگیم حالا اینو اسمشو از لیست اولیاء خدا خط میزنیم، دیگه از چشم ما افتاد. اشتباه میکنیم، همه را تو لیست سیاه بنویس، همه از چشمت بیافته، ایشکی و بی خودی اسمشو تو لیست اولیاء خدا ننویس. مگر این که بگردی یه عمری و آیا پیدا بشه پیدا نشه، یکی دوتا تو لیست آدمهای کامل، انسان‌های کامل یادداشت کن. بعد ببین دنیا چقدر قشنگ میشه. دیگه از هیچ چی ناراحت نمیشه. تمام ناراحتی‌های ما تو دنیا به خاطر اینه که برای دنیا حساب باز میکنیم. میگیم خب تا حالاش که خوب خوردیم و خوابیدیم، از این به بعدش هم همینه دیگه، یهو مریض میشی. تا حالاش که خوش گذشت، از این به بعدش هم همینه، یهو یه گرفتاری، یه محرومیت، یه مصیبت، یه نقمت. دنیا بالا پایین داره. ما خیال میکنیم دنیا همش سربال، همش رو به بالا رفتن و خوشگذرونی و کیف و عیش و عشرت و صفا و لذت و نه. این که نمیفهمیم، میفهمیم، نمیخوایم این فهممونو باور کنیم، روش سرپوش میذاریم، حواسمونو پرت میکنم، نه بابا انشالله سالم میون، انشالله 100 سال به این سالا، 600 سال به این سالا، انشالله همه بمیرن تو بمونی، یعنی آخرین غمت باشه، یعنی انشالله همه نزدیکانت بمیرن تو بمونی. از این حرفا نیست، از این خبرها نیست. دنیا جای موندن نیست، دنیا جای خوشگذروندن نیست. پس تو دنیا، زیر دنیا بنویس که این دنیا بیوفاست، با وفا نیست. بعد وقت حالا برو زندگی کن، ببین چه خوش میگذره. برای هیچی حساب باز نکن، نگو هرچی من بخوام میشه. بعد ببین چه خوش میگذره، چون گاهی اوقات میشه. آه خب بابا، ما خیال میکنیم هیچی نمیشه، ما هرچی بخوام هیچ کدومش نمیشه، بابا یکی دوتا شد کیف میکنه. واقعیت اونجوری که هست ببین، حساب بی خودی هم باز نکن. این که میگن توکل بر خدا کن، یعنی توکل بر دنیا نکن. دل نبند، نگو همه چی خوبه، انشالله همه چی ردیف رله. توکل بر خدا کن. خدا یعنی واقعیت عالم هستی، یعنی همونی که پیش میاد، صحت همون خداست، بیماری بیمار همون اون خداست، خوشی همون خداست، ناخوشی همون خداست. توکل بر خدا کن یعنی واقعیت، هرچی اتفاق میافته توکل کن، یعنی دل به اون ببند. ناخوشی پیش اومد، دل به همون ببند، بگو خوب شد که پیش اومد، از اتفاق افتادنش لذت ببر. مریض شدی، از مریضیت لذت ببر. دل بستن یعنی این، یه چیزی رو که شما دل میبندی یعنی علاقه پیدا میکنی دیگه، بهش عشق میبرزی. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. چطور بشه که انسان عاشق دو چیز مخالف و ضد هم؟ سرش وحدت، سرش توحیده، خاطر این که عاشق خداست. خدا هم یعنی هر چی پیش میاد، هر چی اتفاق میافته. بعد وقت حالا شما به یک انسانی که اینجوریه و دیدش نسبت به عالم و دنیا اینه، یک دونه مصیبت برای این پیش میاد که ناراحتش کنه. عاشق هر چی پیش میاده، دائما به مطلوبش میرسه، به خواستش میرسه، همیشه پیش معشوقشه. معشوقش چیه؟ معشوقش همینایی که اتفاق میافته، شب و روز داره اتفاق میافته. خوب عاشقه، بد عاشقه، دیگه بد نمیبینه که، بد نمیبینه، همه رو خوب میبینه. خوب معنای عرفانی ها، مستجاب و دعوه میشه، یه هر چی میخواد همون میشه، چون چیزی غیر از اونی که میشه نمیخواد، چیزی غیر از اونی که میشه و شدنیه نمیخواد. بی خودی برای خودش دلخوشی درست نمیکنه، حسابهای خیالی پیشکی میگیم، حسابهای پیشکی نمیکنه، اینجور میشه اونجور میشه، این کارو میکنم اون کارو میکنم، به 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 چی خواهد شد، عل میکنم بل میکنم، یعنی حساب پیشکی با یه تق روغن داشت، گفت این روغنا رو میفروشم، یه شیشه روغن بالا سرش گذاشته بود، گفت این روغنا رو میفروشم، نشسته بود زیر این شیشه روغن داشت حساب میکرد، میفروشم میرم باهاش مثلا یه جفت گوسفند میخرم. بعد اینا زاد و ولد میکنن، چی میشه؟ عل میشه، بل میشه، تعدادشون زیاد میشه، بعد شیر میدن، شیرا رو میفروشم، گوسفندای اضافه رو میفروشم، بعد این کارو میکنم، خونه میخرم، باغ میخرم، چیکار میکنم، بعد پول اضافه رو میرم نوکر میگیرم، کنیز میگیرم، خدمتکار میگیرم، بعد همه کارا رو کرد و اینا تموم شد و گفتش خب حالا اگه این کنیزکا و این نمیدونم نوکرا و اینا چی گرفتم، اینا اگر نافرمانی کردن، یه عصا بود، گفت با این عصا میزنم تو سرشون. این عصا رو که بلند کرد زد خورد تمام روغنا رو، شیشه شکست و روغنا. اولیاء خدا اینجور موقع ها میدونی چی میگن؟ که آخه خیالم راحت شد، آخه یه نفس راحت میکشن، آخه خیالم راحت شد. ماجراها داره این خیال راحت شدن، ماجراها داره، هر چی میکشیم از این خیال میکشیم. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، صاحب مفاتیح الجنه، تو حرم حضرت معصومه یا مشهد بوده، یکی اون مساجد، مساجد دور حرم، نماز میخونده. یه روز میبینه که، یعنی میشنوه تو رکوع که میره، میشنوه که از صدایی از دور دست ها بیرون مسجد میاد که یا الله، یعنی صبر کنید که منم برسم. یه لحظه پیش خودش میگه او ببین چه جمعیتی پشت سر من نماز بخونه، چه خبره. این نماز جماعت، نماز جماعت آخرش میشه، ول میکنه میره. یه من صلاحیت ندارم. چه مصیبت ها انسان از این خیال میکشه. ما اینا رو عادی میدونیم، ما اینا رو عادی میبینیم، شب و روز واسمون از این مسائل اصلا با خیال زندگی میکنیم. یک لحظه تو نماز براش یه همچین مسئله پیش میاد، میگه نه این نباید اینجوروش، خیال نباید اینقدر بر من غلبه کنه و مسلط باشه که من حتی برای یک لحظه خوشم بیاد بگم ببین چه جمعیتی از پشت در خروجی مسجد صدا میاد یا الله، ول میکنیم. حالا راه چاره چی بود و آیا باید ول کرد و رفت یا باید وایساد و درستش کرد؟ اینجا ما یه خورده حرف داریم که باید وایساد و درستش کرد، نباید ول کرد و رفت. گاهی اوقات لازمه. چرا؟ گاهی مقدم است که آدم موقتاً عقب نشینی کنه. اینو گفتیم جلسه قبل، عقب نشینی تاکتیکی میگیم، پرهیز، پرهیز کاری، بعد دوباره پیشروی کنه، خودشو آماده کنه، قوای عقلانی و رحمانی وجودش رو تقویت کنه تا بتونه در مقابل قوای شیطانی بایسته. اینجور هم نیست که همیشه ما پیشروی کنیم، یه خورده پیشروی کردیم یه خورده توقف کنیم، حوصله کنیم، نیرو بگیریم، نیرو بگیریم. اینا قواعد این جهاد دیگه، جهاد با نفس قواعد داره، نمیشه همینجور بله خرکی آدم سرشو بندازه پایین جهاد با نفس کنه. شیطان که خر نیست، ما خودمونو بزنیم به نفهمی، شیطان که خودش حواسش جمعه میفهمه، نمیشه با شیطان شوخی کرد، باید همه حواست جمع باشه. یه خورده حواست پرت بشه میبینید داره شیطان سوار شده، داری کلی میدی به شیطان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و رحمت الله.